آن به 5 متر نیز می رسد. به طور کلی این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک با میانگین دمای زمستانی 15 الی 20 درجه سانتیگراد و میانگین دمای تابستانی 35 تا 40 درجه سانتیگراد است. متوسط بارش سالیانه این منطقه نیز کمتر از 100 میلی متر است که بیشتر این بارندگی ها در فصل زمستان مشاهده می شود. این دو تالاب از طرف شرق و جنوب توسط دشت‌های کم ارتفاع، اراضی کشاورزی و تعداد روستا محصور شدند. در دشت‌های جنوبی تالاب، نمکزارهای گسترده، ماسزار و تپه‌های شنی متعددی به چشم می‌خورد. تالاب‌های هامون دارای آب شیرین تا لب شور هستند و در آن کفه‌های گلی، نیزار، جگنزار همراه با دشت‌های پهناور و نمکزار وجود دارد. در سال‌هایی که سیلاب‌های طولانی در منطقه اتفاق می‌افتد، گیاهان قوطه‌ور فراوانی در دشت‌های سیلابی می‌رویند. در این تالاب گیاهان هالوفید یا شورپسند به چشم می‌خورند و در اطراف تالاب درخچه‌های گز به طور انبوه وجود دارند. نی، لویی، هزار نی، قاشق‌واش، گز، شستروسان، باتلاقی شور و علف شور از مهمترین گونه‌های گیاهی تالاب‌های هامون به شمار می‌روند. تالاب‌های هامون محل زمستان گذرانی انواع زیادی از پرندگان آبزی به ویژه پلیکان‌ها، هواسیل‌ها، اردک‌های غواص و پرندگان ساحلی هستند. همچنین در سال‌هایی که سطح آب دریاچه بالاست، شرایط مناسب جهت جوجه‌آوری تعداد زیادی از پرندگان مهیا می‌شود. تا کنون تعداد 54 گونه پرنده در این منطقه شناسایی شده است که از این تعداد تنها 2 گونه بومی بوده و بقیه مهاجر زمستان گذران و تابستان گذران هستند. پستانداران تالاب هامون صابری و هامون هیرمند شامل روباه، گراز، شغال، کفتار، گربه جنگلی، گربه وحشی، خدنگ، موش خرما، موش بزرگ، گرگ و خرگوش می شود. ماهی آمور، اونجوک سیستان، فیتوفاگ، کپور و سرگنده نیز از ماهیان این تالاب به شمار می روند. در سال 1347 هجری شمسی، نیمه غربی هامون صابری و هامون هیرمند و سطح وسیعی از اراضی بیابانی ضلع غربی آنها با وسعت 193500 هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و در سال 1381 بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست سطح منطقه حفاظت شده هامون به 283000 هکتار افزایش یافت. در سال 1354 هجری شمسی بخشی از هامون صابری و قسمت شمالی هامون هیرمند با وسعت 50000 هکتار در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این تالاب توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده شده است. مجموعه تالاب‌های هامون دارای ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای ساکنین منطقه است. نزارهای موجود در تالاب برای تأمین خوراک احشام، سوخت منازل و ساخت قایق استفاده می شود. پردبافی از گیاه لویی در این منطقه شهرت جهانی دارد. صید ماهی و شکار پرندگان از دیگر ارزش‌های اقتصادی تالاب هامون صابری و هامون هیرمند است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باشی. جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه ایران گشت. در این برنامه با معرفی مجمع طالب‌های هامون میپردازیم. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید. مجمع طالب‌های هامون از مهمترین اکوسیستم‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود. این طالب‌های منحصر به فرد و زیبا در فصل‌های پرآبی دریاچه هامون و ویژه فصل بهار دارای پوشش گیاهی فوق‌العاده است که علفزارها و نیزارهای آن چشم‌اندازی زیبا به وجود می‌آورد. این طالب‌ها پناهگاه بسیاری از گونه‌های نادر و در حال انقراض حیوانی و گیاهیست و به عنوان حمایت کننده زنجیره‌های غذایی در پهنه دشت کویر معمن بسیار مناسبی برای استقرار آشیانه و تولید مثل انواع مختلف پرندگان و برخی مهرداران است. این اکوسیستم زیبا هر ساله در فصل مهاجرت میزبان شمار زیادی از پرندگان است. کوه خواجه از آثار معماری بجای مانده از دوره اشکانیان نیز با عنوان تنها آرزوی کوهستانی دشت سیستان همچون جزیره زیبا در میان دریاچه هامون قرار گرفته که با عنوان جاذبه تاریخی منحصر به فرد بر جذابیت این طالب‌ها افزود است. همچنین یکی از قدیمی ترین تمدن‌های کهن ایران در حاشیه این طالب‌ها شکل گرفته که مظهر آن یعنی شهر سوخته با قدمت بیش از 3500 سال در این منطقه واقع شده است. مجمع طالب‌های هامون علاوه بر این که بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین فلات ایران محسوب می‌شود، به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص خود از جمله زیستگاه‌های منحصر به فرد پرندگان مهاجر به عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی در جهان شناخته شده است. در فصل پرآبی دریاچه هامون ماهیگیری و شکار از جمله تفریح‌های گردشگران و مردم منطقه در این دریاچه است. دسترسی به این منطقه بسیار آسان و در تمام فصول برای بازدید مناسب است. برای دسترسی به تالاب‌های هامون از جاده زابل به نهبندان، سراحی میل نادر، پاسگاه نیروی انتظامی وجود دارد که باید از آن به سمت چای خرما تغییر مسیر داد. با توجه به فصل و وضعیت آب دریاچه، مسافت کمتر یا بیشتری از این جاده را باید رفت تا به آب رسید. برای رسیدن به آن از جاده اصلی حدود 2 کیلومتر در مسیر خاکی باید پیش روی کرد. امیدواریم که فرصت پیش بیاید شما دوستان عزیز هم به این منطقه و مجمع طالب‌های هامون سفر کنید، از این منطقه دیدن کنید و لذت ببرید. از همراهیتان با برنامه امروز ایران گشت سپاس و تشکر. تا برنامه آینده که یکی دیگر از طالب‌های بین‌المللی ایران را خدمتان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر ما اعظم انقلاب بر پیکر آیت الله امامیه کاشانی نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز با حضور در کنار پیکر عالم ربانی آیت الله محمد امامیه کاشانی و قرائت فاتحه نماز میت را بر پیکر آن روحانی مجاهد اقامه کردند. آیت الله امامیه کاشانی دو شب پیش در سن 92 سالگی بر اثر ایست قلبی به ملاقات حضرت حق شتافت. پیکر آن عالم متقی فردا در جوار حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس به خاک سپرده می شود. آیت الله امامی کاشانی از علمای سرشناس و مدیر مدرسه عالی شهید مطهری بود که به مدت 42 سال در جایگاه امام جمعه موقت تهران و 5 دوره به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری فعالیت کرد. سازمان ملی مهاجرت ایران با صدور اطلاعی 30 ثور را آخرین مهلت برای رفع مشکلات اقامتی دانشجویان و دانش آموختگان و فارغ التحصیلان خارجی ساکن در ایران اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت ایران در اطلاعی اعلام کرده است به منظور رفع مشکلات اقامتی فارغ التحصیلان تبدیل وضعیت شده از کارت آمایش و گذرنامه با اقامت دانشجویی، همه دانشجویان در حال تحصیل یا انصرافی و دانش آموختگان غیر ایرانی فرصت دارند تا 30 ثور 1403 با در دست داشتن مدارک لازم و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مقامهای ولایت سراسر کشور مراجعه کنند. دو تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شفاخانه وهاج توسط سید محمد موسوی میرزایی رئیس دانشگاه و محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج افغانستان به امضا رسید. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه بیرجند در خراسان جنوبی، این دو تفاهمنامه با موضوع اعزام بیماران از افغانستان به شفاخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و استفاده از توان علمی و تخصصی دکتران تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در شفاخانه و کلینیک پزشکی هاشم وهاج امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه ها دو طرف قرارداد در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با بیماران اعزامی از افغانستان به شفاخانه های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همکاری خواهند کرد و حضور دکتران دانشگاه جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی در شفاخانه وهاج با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد انگیزه برای توسعه خدمات سلامت در امور بین الملل صورت خواهد گرفت. رئیس کابینه طالبان با اشاره به فشارهای جهانی بر حکومت طالبان به نام حقوق بشر گفت این در حالی است که مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند. محمد حسن آخوند در نشستی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهار کرد مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند، اما در افغانستان با تکرار ادعاهای جعلی خود با عنوان حقوق بشر برای بدنامسازی نظام اسلامی این کشور تلاش می کنند و همچنین بر برخورد نیک ادارات با مراجعان و انجام بدون تأخیر کار مردم رعایت عدالت و احتیاط و توجه به حفاظت از بیت المال تأکید کرد. مقامات طالبان پیش از این نیز بارها از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه انتقاد کرده اند. سومین دور گفتگوهای مرکز پژوهشی دیالوگ و ترقی جنوا با موضوع افغانستان و با حضور فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی در آنتالیای ترکیه آغاز شده است. فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان، کارشناسان و خبرنگاران در این نشست دو روزه درباره چگونگی اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی در افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو و مردم سالاری در افغانستان گفتگو می‌کنند. علاقمندی مردم به فارمداری و نگهداری از مواشی در تخار افزایش یافته و تاکنون بیش از 10 واحد گاوداری در این ولایت ایجاد شده است. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
علاقمندی مردم به فارمداری و نگهداری از مواشی در تخار افزایش یافته و تاکنون بیش از 10 فارمی گاوداری در این ولایت ایجاد شده است. شماری از باشندگان تخار که با استفاده از ایجاد فارمهای مالداری نتیجه گرفته اند میگویند با نگهداری مواشی خصوصا گاو در وضعیت اقتصادیشان تغییر آمده و اکنون میتوانند با تولید لبنیات و فروش محصولات آن مخارج زندگیشان را تأمین نمایند. محمد خان یکی از فارمداران در طالقان مرکز ولایت تخار است که 8 میلیون افغانی را روی ایجاد یک فارم گاوداری سرمایه گذاری کرده. او میگوید برای اینکه بخش از گوشت و لبنیات مردم را در این شهر تأمین کرده باشد اقدام به ایجاد این فارم کرده است. محمد خان میگوید روزانه تا 200 لیتر شیر از گاوهای شیریش به دست می آورد که از آن در تهیه لبنیات استفاده می کند.
8 میلیون روپیه ما سرمایه گذاری کردیم. 72 گاو است و 8 نفر کارگر هستم اینجا. تجر زمین در فارم زیر نقش است.
ایجاد فارم های مالداری در تخار ظاهراً بازار فروش لبنیات را نیز گرمتر ساخته است. شماری از لبنیات فروشان در طالقان میگویند تولیدات داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است و مردم نیز علاقه به استفاده از تولیدات وطنی دارند. سیف الدین یکی از لبنیات فروشان شهر طالقان که 35 میلیون افغانی را روی ساخت یک مرکز پروسیس و تولید لبنیات هزینه کرده است میگوید لبنیات داخلی با آنکه طعم فوق العاده بهتری نسبت به خارجی دارد بهای آن نیز در بازار ارزان است. او که تولیداتش را در طالقان به فروش می‌رساند از باشندگان این ولایت نیز می‌خواهد که از لبنیات داخلی استفاده نمایند.
روزانه 500-600 کیلو پروسس می‌کنیم. از نگاه ماس، چکه، قیماق، فرنی،
برخی دیگر از فروشندگان لبنیات در طالقان مرکز ولایت تخار میگویند اگر حکومت و یا نهادهای کمک کننده از آنان حمایت کند قادر به تولیدات بیشتر و گسترش فعالیتشان به ولسوالی ها نیز میباشند.
پلان ما است که ما یک مرکز جمهوری شیر دیجا ایجاد بکنیم. اگر حمایت کنه کسی به خاطر که مصارف بسیار بالا داره ما تنهایی خودی کار کردن نمیتونیم. میتونیم که مثلا ما ولسوالی ها را خودی ولایت تحت پوشش بگیریم.
برخی از فعالین در تخار نیز از سایر مردم میخواهند که تولیدات داخلی را نسبت به خارجی بهتر شمرده بابت بهبود وضعیت اقتصادی در کشور از آن استفاده نمایند.
از همین مردم همین تخار تقاضا را داریم که از همین ماست و لبنیات وطنی استفاده کنند تا که اقتصاد کشورمون پیشرفت کنه.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند این ولایت بنابر داشتن فضای مناسب و آب و هوای مساعد برای نگهداری مواشی مکان خوبی برای پرورش حیوانات و فارمداری است. نجیب الله جویا مدیر لبنیات ریاست زراعت تخار میگوید در حال حاضر 27 فارم گاوداری در این ولایت فعال است که روزانه تا 10,000 لیتر شیر از آن به دست می آید.
در ولایت تخار 27 فارم گاوداری موجود هست که از جمله 10 تا ای گوشتی می باشد و 17 تا ای شیری و روزانه در حدود 10,000 لیتر شیر از این فارمهای گاوداری به بازار عرضه میشه، خصوصا به لبنیات عرضه میشه که 15 لبنیات ما فعال است که از این فارما شیر به دست میارن.
با آنکه بیشتر فارمهای گاوداری در این ولایت با استفاده از بودجه شخصی مردم ایجاد شده است، ریاست زراعت و برخی مؤسسات در قسمت تهیه وسایل تکنیکی و ابزار مرتبط به آن نیز این شمار فارم داران را کمک کرده است. روندی که دارد علاقمندی مردم را نسبت به فارمداری افزایش داده تا آنجا که پیش از این یک باشنده تخار همچنان اقدام به ساخت یک فارم گوزن کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
مال منی بزن نگات کنم درو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دوچارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، که چرا ازش سوالم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلیه ها نمیشه سر، داخل عشقو نمیشه یه ها عریش زد، من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جونه هر دو تامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بی بود. مال منی بزن نگات کنم تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دوچارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سوالم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز. ببین مانت این مثل نه ستاره داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاری. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با تو ولی پارو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا آبی بود. صحبت از ماندن یک عمر امانت به کنار، قدر نوشیدن یک چای به معنی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را
اشتباهی خوب کن.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه آمریکا نگاه هست درون همینک تقدیم شما خوبان میشم.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که خودش شرکت داشت
میدان مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوست عزیز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته آمریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. کاهش شدید محبوبیت جو بایدن، هشدار نمایندگان کنگره آمریکا به بایدن به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، و پیروزی ترامپ در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی و شکست نیکی هیلی. خب، شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. یکی از رخدادهای مهم آمریکا که بازتاب داشت تا روزهای اخیر ای که محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به پایین ترین حد خود رسیده و طبق آخرین نظرسنجی گالوپ محبوبیت بایدن در این ماه به 38% کاهش یافت. این میزان محبوبیت تنها 1% با پایین ترین سطح محبوبیت بایدن در گذشته فاصله دارد. اکثریت رای دهندگان آمریکایی از دولت بایدن ناراضی هستند. این نظرسنجی که در آن بیش از 1000 آمریکایی شرکت کردند نشان می‌دهد که تنها 38% از پاسخ دهندگان ریاست جمهوری بایدن را تایید می‌کنند، در حالی که اکثریت 59% نقش او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تایید نمی‌کنند. این نظرسنجی از اول تا 20 ماه فوریه انجام شده است. آخرین میزان محبوبیت بایدن 3% کمتر از رتبه او در ژانویه است که 41% بود. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در نظرسنجی‌های انجام شده توسط مؤسسه گالوب در ماه‌های آوریل، اکتبر و نوامبر 2023 محبوبیت کم سابقه 37% را برای خود ثبت کرده بود. در این نظرسنجی میزان محبوبیت بایدن بر اساس 5 موضوع کلیدی بررسی شده که به ترتیب عبارتند از وضعیت اوکراین، اقتصاد آمریکا، روابط خارجی، مهاجرت و در نهایت جنگ در غرب آسیا. بایدن کمترین نمره را در مهاجرت به دست آورده و تنها 28% از رای دهندگان سیاست‌های مهاجرتی او را تایید کردند. این نظرسنجی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد سن بایدن انجام می‌شود. اخیراً بایدن نشست‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی را پشت درهای بسته برگزار می‌کند. این حرکت باعث شده توجه خیلی ها به این سوال جلب شود که آیا این پیرمرد 81 ساله واقعا خواهد توانست از پس سختی های کار ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر برآید یا خیر. با این حال دولت بایدن هر گونه نگرانی در این زمینه را رد کرده است. شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان خدمتتون بگوییم که رویکرد ناعادلانه و طرفدارانه دولت بایدن از رژیم صهیونیستی موجب شده تا برخی سیاستمداران مستقل آمریکایی و نیز جناح پیشرو حزب دموکرات انتقادات زیادی از رویکرد حمایتگرانه دولت بایدن در قبال رژیم صهیونیستی مطرح نمایند. پرامیلا جایپال نماینده کنگره و رئیس گروه پیشرو کنگره آمریکا گفته که زمان گوش دادن به خشم ناشی از حمایت دولت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه فرا رسیده است. وی گفت مردم از سیاست و مواضع جو بایدن در مورد غزه و حمایتش از جنایات اسرائیل ناراضی هستند. گروه موسوم میشیگان گوشکن در ایالت میشیگان آمریکا با حمایت قانونگذاران برجسته ایالتی و محلی در تلاش است تا 10,000 دموکرات غیر متحد برای انتخابات مقدماتی این ایالت در سه‌شنبه آینده جمع‌آوری کند. هدف این اقدام هشداری به جو بایدن است که در صورت تداوم حمایتش از اسرائیل و امتناع از درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، رأی این افراد را از دست خواهد داد. در ایالت میشیگان که محل سکونت جامعه بزرگ اعراب آمریکایی است، مخالفان جنگ از رای‌دهندگان دموکرات خواستند تا در انتخابات مقدماتی رأی عدم تعهد بدهند تا مخالفت خود را با حمایت قاطع دولت بایدن از حملات اسرائیل که موجب شهید شدن بیش از 30,000 فلسطینی در غزه شده اعلام کنند. جایپال در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به نمایش قوی عدم تعهد در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در میشیگان گفت نتایج در میشیگان کاملا روشن میکند که رای دهندگان از موضع آمریکا در مورد جنگ غزه راضی نیستند. این یک مسئله اخلاقی عمیق است و زمان گوش دادن به خواسته مردم فرا رسیده است. با توجه به اهمیت نتایج انتخابات در ایالت‌های میشیگان و نیز پنسیلوانیا، رای دهندگان مخالف حمایت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه توانایی تغییر انتخابات را دارند و سازمان دهندگان امیدوارند فشار بیشتری به بایدن برای درخواست آتش‌بس در غزه وارد کنند. رشید طلیب، قانونگذار فلسطینی آمریکایی و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان جنگ مورد حمایت آمریکا در غزه گفت که به جای رأی دادن به جو بایدن در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در میشیگان، با دادن رأی عدم تعهد نارضایتی خود را از نقش دولت بایدن در جنگ غزه و حمایت از اسرائیل اعلام کرده و این امر را دلیل تشویق مردم به ابراز رأی بی‌تعهد در انتخابات آینده عنوان کرد. نکته قابل توجه این که شماری از نمایندگان کنگره آمریکا موضع‌گیری‌های انتقادی از آمریکا و اسرائیل دارند. مادلن دین، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به بی‌صداقتی و دروغگویی متهم و تأکید کرده که هیچ جنگی علیه غیر نظامیان عادلانه نیست. وی که اخیراً به فلسطین اشغالی سفر کرده بود اعلام کرده که حمله به غزه فراتر از دفاع از خود است. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از ابتدای جنگ غزه خود را یک صهیونیست دانست و گفت برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشی، من یک صهیونیست هستم. در واقع با چراغ سبز غرب به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی راه را برای ارتکاب بی سابقه ترین جنایات و نسل کشی فلسطینی های غزه هموار دیده و هیچ اعتنایی به درخواست های جهانی برای توقف این حملات جنایتکارانه ندارد. اما یک رخداد مهم باز هم در مورد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی انتقاداتی که میشه وزارت دفاع آمریکا از جان باختن نظامی این کشور که در اعتراض به جنگ باریک غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن به آتش کشید خبر داد. وزارت دفاع اعلام کرده خلبان آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن آتش زد درگذشت. در رابطه با این رخداد تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم امیر موسوی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
من فکر میکنم این خودسوزی این سرباز آمریکایی یک نمونه کوچیک از عصبانیت ملت‌های آزاد دنیا واقعا به اثبات رسیده و من فکر میکنم خون پاک شهدای غزه، زنان، کودکان و پیرمردان که داریم میبینیم هر روز و این امر نیاز به اطلاعات ویژه هم نداره، یعنی دسترسی به یک اطلاعات ویژه و سری یا فرض کنید طبقه بندی شده نیاز نداره. الان رسانه های همه دنیا دارن به صورت مستقیم پخش میکنن. حضور سربازان آمریکایی و انگلیسی خودشون هم اعلام کردن که ما داریم کمک میکنیم. همون روز اول جنگ آمریکایی ها و انگلیس ها و فرانسوی ها متاسفانه وارد میدان شدن، علاوه بر کمک های ویژه، کمک های استراتژیک از نظر تسلیحات، از نظر اطلاعات، از نظر آموزش و مسائل لوجستیک بسیار گسترده بود، هم از طریق دریا و هوا و هم از طریق حضور مستقیم سربازانشون کمک کردن به رژیم صهیونیستی. لذا من فکر میکنم اصلا این جنگ غزه جنگ آمریکاییه، با دست صهیونیست‌ها داره اجرا میشه. به همین دلیل میبینیم آمریکایی‌ها مانع آتش بس چه در سازمان ملل، شورای امنیت، در گفتگوهای منطقه‌ای میبینیم اینا مخالفت میکنن با هر پیشنهاد آتش بس. پس این یک چیز متاسفانه علنی و خیلی هم با تمام پررویی و ادعاهای عجیب غریبی هم میکنن. الان در رابطه با رفح میگن ما مطمئنیم که صهیونیست ها غیر نظامیان رو جای دیگه میبرن و وارد رفح میشن، یعنی حتی برنامه ریزی هم میکنن برای جنگ صهیونیست ها. و میبینیم در اتاق عملیات رژیم صهیونیستی هم مشارکت میکنن، چه بایدن چه بلینکن وزیر خارجش و وزیر دفاع آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسات ویژه هیئت دولت امنیتی که یک جلسه مختصری هست از چند تا وزیر صهیونیستی، میبینه اینا حضور دارن. پس اینا دارن مدیریت میکنن جنگ غزه، لذا چیز جدیدی نیست. اما این خودسوزی این سرباز و این حرکتی که انجام داد در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا، این یک نمونه از هزاران نمونه در دنیا داریم میبینیم، چه تظاهرات یا همین سخنرانی های انتخاباتی بایدن ما میبینیم مردم علیهش میشورن، قطع میکنن صحبتهاش و اعتراض میکنن. در کشورهای اروپایی همین حرکت رو داریم میبینیم. من فکر میکنم مردم دنیا آگاه شدن دیگه نسبت به جنایت هایی که هم رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه، هم آمریکا و انگلیس و حامیان این رژیم. خوی و منش اینها داره نشون میده که چقدر اینها ضد بشرن و ضد آزادی و حقوق بشر هستن و ضد خواسته های ملت ها هستن. و این شعارهایی که میدن واقعا دروغه. الان هم بحث غزه، هم دارن میکشن هر روز، خانه ها رو دارن تخریب میکنن، بیمارستان ها رو بمباران میکنن، مدارس رو بمباران میکنن و علاوه بر این محاصره دارن میکنن، مواد غذایی، آب آشامیدنی هم نمیدن به مردم. الان بحث گرسنگی مردم الان مطرحه. پس اینا نشون میده که واقعا یک حراسی دارن از آزادی خواهان ملت، آزادی خواهی ملت های مسلمان و ملت های عرب، و اینا وحشت دارن به خاطر اینکه دارن میبینن اینا سه تا هدف اعلام کردن به هیچ کدوم نرسیدن تا الان. یکی این که از بین بردن حماس، دوم آزادسازی اسرا، سوم مهاجرت کردن و راندن ملت فلسطین از غزه به سینا یا به الانبار عراق.
امریکا نگاز درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده ای برنامه هستید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم میتونید که در فیسبوک و اینستاگرام ما را دنبال بکنید، آخرین خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. البته خدمتتون بگویم که در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که دنبال بکنین. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام کنم، parstoday.ir/dari.
امریکا
نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه 24 فوریه توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 در کارولینای جنوبی بر رقیب خود نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل غلبه کند. نیکی هیلی که سابقه دو بار فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی را در کارنامه خود داشت، امیدوار بود بتواند رشته پیروزی‌های پیاپی دونالد ترامپ را قطع کند. با شمارش حدود 80% آرا، دونالد ترامپ توانسته که بیش از 60% آرا را به خود اختصاص دهد و نیکی هیلی نیز 39% آرای انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در کارولینای جنوبی را کسب کند. دونالد ترامپ با پیروزی در کارولینای جنوبی موقعیت خود را به عنوان کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات 2024 تحکیم کرد. نیکی هیلی شامگاه شنبه در سخنرانی در جمع هوادارانش با قبول شکست در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی به دونالد ترامپ تبریک گفت. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با این حال تاکید کرد که در رقابت‌های درون حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. نیکی هیلی تصریح کرد که در 10 روز آینده خود را برای انتخابات مقدماتی 5 مارس که به عنوان سه‌شنبه بزرگ شناخته می‌شود آماده خواهد کرد. نظرسنجی ها پیش از انتخابات مقدماتی در کارولینای جنوبی حاکی از آن بود که دونالد ترامپ با حدود 63% در مقابل 25% از نیکی هیلی پیش خواهد گرفت. دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج اولیه تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 2024 چشم در چشم با جو بایدن خواهد شد و به او خواهد گفت جو تو اخراج. خب بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم، البته به طور خلاصه، این که فرماندهی آمریکا در اروپا و آفریقا هشدار داد در صورت تایید و تصویب نشدن بسته کمک 60 میلیارد دلاری اوکراین، قوای آمریکا در این دو منطقه از جهان که نقش پشتیبانی جنگ اوکراین را ایفا می‌کند تا تابستان آتی فاقد بودجه و پول خواهد ماند. در حالی که تصویب بسته کمک‌های 60 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفته، ارتش آمریکا در منطقه اروپا می‌گوید اگر این بودجه به فوریت فراهم نشود وضعیت به هم خواهد ریخت. مارتین اودونل سخنگوی فرماندهی آمریکا در منطقه اروپا آفریقا گفت بودجه ما رو به اتمام است. همکنون پول به اندازه کافی وجود دارد، اما اگر چیزی تغییر نکند انتظار می رود تا پیش از تابستان دیگر پولی در کار نباشد. وی تاکید کرد که انتظار می رود در صورت عدم تصویب این بودجه ارتش آمریکا تا ماه می یا ژوئن آتی فاقد پول شود. ارتش آمریکا در منطقه اروپا علاوه بر آموزش و تجهیز نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه، بر آموزش نیروهای اوکراین و انتقال تجهیزات نظامی از طریق اروپا به اوکراین نظارت دارد. با گفته اودوئل چنانچه بسته کمک مالی اوکراین تصویب نشود آنگاه تمامی این عملیات متوقف خواهند شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً اعلام کرد که هیچ برنامه فوری در راستای تصویب بسته 95 میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای کمک امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان وجود ندارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. مثل همیشه این برنامه و خبرهای بیشتر را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را
تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. گهی بر سر، گهی در دل، گهی در دیده جا دارد. غبار راه جولان تو با من کارها دارد. چو شمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمنایت، و بزم حسرتم ساز خموشی هم صدا دارد. مباد آفت تماشاخانه گلزار حسرت را، که آنجا رنگ های رفته هم رو بر قفا دارد. در این وادی که قطع الفت است اسباب جمعیت، بنالد بی کسی بر هر که چشم از آشنا دارد. که میگوید با آن صیاد پیغام گرفتاران، قفس بر طایر ما گر نه راه نالوا دارد. و این آوارگی ها گردباد دشت توحیدم، بنای من و گرد خیش گردیدن و پا دارد. خیالی می کند شوخی، کدام اظهار و کو هستی؟ هنوز این نقش ها در خامه نقاش جا دارد. شرر در سنگ می رقصد، مین در تاک می جوشد. تحیر رشته ساز است و خاموشی صدا دارد. بهار این چمن وحشی است، از فرصت مشو غافل، که عشرت در شکفتنهای گل آواز پا دارد. به انداز تغافل پیش باید برد سودایی، که جنس جلوه عریان است و چشم ما حیا دارد. حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان بیدل، تو طبع نازکی داری و این گلشن هوا دارد.
به نام خدا. سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. گهی بر سر، گهی در دل، گهی در دیده جا دارد. غبار راه جولان تو با من کارها دارد. یک مطلع بسیار زیبا با تکرار خوبی که در کلمه اتفاق افتاده و چند قسمت مشابه هم ایجاد کرده بیدل در این مطلع. گهی بر سر، گهی در دل، گهی در دیده جا دارد. و لطف این غزل وقتی بیشتر میشه که ما او را با صدای استاد مرحوم محمد حسین سراهنگ بشنویم که چقدر زیبا این آهنگ را خوانده. که میگوید با آن صیاد پیغام گرفتاران، قفس بر طایر ما گر نه راه ناله وا دارد. میگه که کسی دیگری نیست که پیغام ما آدمها یا پرندگان گرفتار را به او صیاد برسانه، مگر اینکه راهی از داخل قفس باز بشه. چون میدونیم که قفس حالت سیم سیم داره و فضای زیادی داره برای که هوا رد بشه و صدا رد بشه عبور بکنه. میگه این قفس راه رو باز کرده که حداقل ناله ما به او محبوب به اون صیاد برسه، که میگوید به آن صیاد پیغام گرفتاران، قفس بر طایر ما گر نه راه ناله وا دارد. اینجا یک نکته قابل توجه دیگر، جدا کردن نی نفی از فعل هست. یعنی به جایی که وا ندارد میگه نه وا دارد، و این در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته. در جای دیگه هم میگه که نیستی جوشد ز شبنم گر نه چشم تر بود، یعنی اگر چشم تر نباشد. یک بیت دیگر هم داره که نیاز به توضیحی داره. خیالی می کند شوخی، کدام اظهار و کو هستی، هنوز این نقش ها در خامه نقاش جا دارد. این مفهوم در شعر بیدل خیلی آمده که میگه که انگار همچنانی که انسان خیال می ورزه، ما این جهان را هم میتونیم تشبیه بکنیم، خلقت او را نسبت به خداوند، به خیالی که از انسان صادر میشه. یک جای دیگه هم میگه که جهان گل کرده یکتایی اوست، ندارد شخص تنها جز خیالات. میگه این جهان ما فکر میکنیم که چیزی بسیار مهمی است و وجود بسیار قائم به ذاتی داره، نه این اظهار و هستی که در این جهان ما میبینیم مثل یک خیال هست و مثل نقشی هست که هنوز در قلم نقاش جا داره. این هم نکته جالبیه، یعنی چیزی نقشی رو در واقع تصور بکن که هنوز کشیده نشده و در داخل قلم نقاش هست. انگار اون تصویری که بر صفحه نقاشی ترسیم میشه از داخل قلم نقاش بیرون میایه، هنوز این نقش ها در خامه نقاش جا دارد. و یک بیت زیبای دیگر، به انداز تغافل پیش باید بود سودایی، که جنس جلوه اوریان است و چشم ما حیا دارد. میگه او جلوهی که ما از این محبوب در این جهان میبینیم انقدر اوریان هست که ما باید حیا کنیم و خودمان را به ندیدن بزنیم. به انداز تغافل پیش باید بود سودایی، که جنس جلوه اوریان است و چشم ما حیا دارد. Sare bagamare re pani dani ni sani pama patagamare tao gaye barsar gaye dard gaye خداحافظ دوستان عزیز.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
پای غنچه بلبخند وا شود، شاید دری به سمت خداوند وا شود. سر می رسد دوباره بهار از سفر، اگر از دست و بال چلچله ها بند وا شود. ای آرامش دهنده دلها، زیباترین لحظه ها را برای ما رقم بزن امروز هم. با تازه ترین سلام ها شما را دعوت میکنیم به یک دوره همی دیگر. سلام دوستان جوان، درود همراهان همیشگی. عصر 14 روز از ماه اوت، آخرین ماه سال است. خوش آمدین با یک روی موج جوانی دیگه. من ارغوان حیدری و همکاران ما، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، با لبخند پذیرای محبت ها و حضور گرم و صمیمانه شما هستیم. حضور شما حضور مهربانی و همدلی است. دوست داریم مثل همیشه تا پایان با ما باشید.
برو بخیر،
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما،
با شما،
با شما. قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش قدم.
در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی.
پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد می‌سازید.